بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. مرحوم ملا صدرا در بحث کلام الله و وحی و نزول قرآن چه خیلی مفصل با عناوین مختلف بیان کرده، ایشون میگه فی بیان الفرق بین کتابت المخلوق و کتابت الخالق، فرق است بین نوشتن مخلوق و نوشتن خالق. می‌فرماید در این که یعرف الفرق بین صورت محسوسه یکون مبدأها من خارج الحس و بین صورت محسوسه یکون مبدأها من داخل الحس، مع ان كل منهما محسوس بهذه الحواس الظاهره. می‌فرماید برای این که چیزایی که محسوس می‌شد برای ما که مخلوقیم از خارج میاد در حس ما و مخبر ما محسوس میشه. اینا را در این چند سال که در بحث نفس و اینها گفتیم که باید توجه داشته باشید. محسوس به چی میگن؟ من شما را که میبینم الان شما میشه محسوس، نه این اشتباهه، شما حس به خارج نمی کنید. محسوس این شخص میاد تو حس مشترک شما، با اون حس مشترک که میاد میشه محسوس. و الا ما تا چیزی رو ببینیم واقعا این محسوسه، نه چون اومده تو حس مشترک شما شده محسوس. صدای که میشنوه بگوی محسوس، نه این صدای خارجی محسوس نیست. این صدا میاد توی عرض کنم که سماخ گوشه، از گوش میرسه به حس مشترک، همون که جلوی مقصده، اون وقت میشه محسوس. همون این را که شما استشمام میکنی، این بوی خارجی محسوس نیست، این وارد میشه به اعصاب و بعد میره به مقدم دماغ به حس مشترک، اون وقت میشه محسوس. تمام حواس ظاهره که چه مبصرات، چه مسموعات، چه ملموسات و چه چیزایی که شامه هست، محسوس اونه میگن، محسوس حقیقی اونه. بالعرض مثلا ممکنه اینه بگن که محسوس، چون که معلوم هم همینطوره، چیز علم وجود خارجی نداره، در ذهن شماست. به این که میگن این معلوم و نه، این معلومه بالعرض، معلومه به ذات، اون است که در عقل شماست و در ذهن شماست. خب حالا اینی که تو حس مشترک میاد و چیزی احساس میکنه مثل ماها و مخلوقین، علت خارجی داره. درسته من با حس مشترکم احساس میکنم، اما تا شما رو نبینم، تا نور نیفته به شما و از شما نیاد تو جلیلیه، بعد با اثر برسید به حس مشترک، محسوس نمی شود. پس یه وقت کسی چیز رو حس میکنه، یا دیدن یا شنیدن یا لمس از خارج، این به طبع از خارج میاد برای ما محسوس میشه. این علوم مردم اینطور در باب عرفا و انبیا و اولیا که برشون مطالب کشف می شود و می فهمن، از باطن و از بالا میاد تو حس مشترکشون، البته اون هم با تنزل و مراتب، همینطور که از ما با ترقی میره بالا، اونجا با تنزل از بالا میاد. شما اگر چیزی براتون معقول شد و به عقل کلیات را و علوم را درک کردی، با ترقی به اونجا رسیده. اول شما یه چیزی رو میبینی، محسوسی میبینی، میاد تو حس مشترک. اولین مرتبه ادراک حس مشترک و محسوسه. بعد میره تو عالم خیالت که ذخیره میشه، صور اونجا محفوظ میمونه که بعد دو مرتبه احضار میکنه. این صور و اشیاء متکثره وقتی به معنای کلی تعقل شد وجود عقلانه پیدا میکنه. شما زید و عمرو بکر و افراد رو تو ذهنت حاضر میکنید، بعد میگو که اینا همشون انسان و ناطق کلی هست، کلیات رو درش میکنی، معانی کلیه. این کلی رو میگن معقول، ولی این معقول همون وجود خارجی محسوس خارجی بوده، ترقی کرده، از خارج اومده تو حس مشترک، از حس مشترک رفته در خیام، از خیام رفته در عقل، وجود عقلانی، تجرد عقلانی پیدا کرده. پس بنابراین از پایین ترقی میکنه تا میرسه معقول میشه. اما گاهی وقتا نه، از معقول میاد پایین و محسوس میشه. اول ادراک عقلانی میشه یا فوق عقلانی. کلیات مطالب به نحو عقلانی، به نحو کلی، به نحو اجماع. بعد از اونجا تنزل پیدا میکنه، میاد تو عالم خیال، از عالم خیال میاد تو حس مشترک و با حس مشترک میبینه. اونجایی که علوم و معارف و اینا از باطن به کسی الهام بشه، یا پیغمبر یا امام یا یک شخص مکاشف و مشاهد، این با حس مشترک میبینه، یعنی با همون چشمی که شما رو میبینه، صدای شما رو میشنوه، با همین حواس ظاهرش که حس مشترک باشه، از باطن اینا رو میشنوه، میبینه. چطور یک حسی که مشترکه هم از خارج با همین چشم میبینه، هم از باطن وقتی که میاد میبینه. ایشون میگه فرق این که هر دو با همین چشم، که البته چشم میگم یعنی حس مشترک، ولی میگم با چشم میبینیم، ولی میگم گفتیم چشم نمیبینه، حس مشترک میبینه در حقیقت، ولی ما میگم با چشم میبینیم، ما با گوش میشنویم، ما اینا، ولی در حقیقت اینا واسطن، ولی همش یک حسه، یه حس مشترکه. چه ماها که خارج میبینیم، چه یک عارف و یک امام و پیغمبر که از بالا علوم براش میاد، اونم با همین حس مشترک میبینه. فرقش این است که او از بالا، از وجود عقلانی تنزل کرده به وجود خیالی و مثالی، بعد به وجود محسوس در اومده. از ما اول وجود محسوس میشه، بعد خیال، بعد کلی، یا بعد فوق کلی یا فوق عقلانی. این فرق بین کتابت خالق است و کتابت خدا. چیزی رو بر قلب پیغمبر بنویسد، اول کلی مینویسد، مکالمه کلی، بعد میاد در روح پیامبر اون قلب خیالیش و مثالیش متصور میشود، قالب بندی میشه و منقش و مفصل و جدا میشه، بعد میاد تو حس مشترکش که با همین حس مشترکش میشنوه صدا را، میخونه کلمات را و امثال اینها. پس فرق بین امام و پیغمبر و یک کاشه با ما، هر دو با حس مشترک میشنویم، میبینیم، میخونیم، اما او از بالا اومده، از کلی اومده، تنزل کرده به حس مشترک، ولی ما نه، ما ممکن است که از حس مشترک از خارج بیاد تو حس مشترک، بعد در خیال، بعد بره به اون عالم عقلانی. این فرق بین دو تا کتابت است که ایشون میگه. ایشون میگه فرق بین دو تاش که هر دو محسوسه، مع ان کل منهما محسوس به هذه الحواس الظاهره، هر دوش، چونی که از پیغمبر و امام میبینه و میشنوه، از بالا میاد، چه ما که از خارج، اونی که از خارج میاد یا از بالا، هر دوش محسوس به هذه الحواس الظاهره، والحس لا يفرق بينهما، حس نمیتونه فرق بذاره بین این و او، فقط یقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن و قوت بروزه الى الظاهر، كما قال تعالی و برزت الجحیم لمن یرا ان یرا المحسوس به غیر الحس محسوسا
به این الخیال فیر الغیب شهادته.
میگه از کجا کسی بفهمد که اینی که داره میبینه از خارج اومده یا از بالا اومده؟ میگه اون کسانی که باطنشون اون چنون قوی شده باشه، سلطان باطن، سلطنت باطن و سر باطنشون، چشم باطنشون، چشم مثالی و عقلانی باطنشون که به عالم بالا متوجه است، اگه او بروز و ظهور بکنه، اون وقت همینطور که داره مثل ماها که داریم همه چیز رو میبینیم، با همین چشمش داره اون طرف عالم را از عالم ربوبی تا برسید پایین میبینه و عالم غیب را و اسرار غیب را که میگه و برزت الجحیم به من یرا. این برزت الجحیم به من یرا یه چیزی معنا میکنه که روز قیامت بهش جهنم را ظاهر میکنن ها میبینن. ایشون میخواد بگه نه، ما هستیم که تا نمیریم و نریم و نبرندمون جهنم، اون وقت اونجا تازه جهنم را میبینیم. اما اهل باطل چه سلطان دلشون قویه، همه الان جهنم رو دارن میبینن. برزت الجحیم، جحیم ظاهر میشه برای اون کسانی که یرا، اما یرا با حس باطن، با اون حسی که باطن و اون عالم بالا رو میبینن به اینها. اون وقت میگه که اون وقت فیر الغیب شهادت، این کسانی که حس باطنشون و سلطان باطنشون ظهور و غلبه پیدا کرده، اینها همینجا به نحوه شهادت غیب را میبینن. غیب را به نحوه شهادت، به نحوه حضور، چه گفتیم به سامون رو باید که اون جوانی که صبح پیغمبر گفت من دارم جهنم را میبینم و صدای ناله اهل جهنم را و عرض کنم که اهل بهشتم میبینم، یا در خطبه حمام مولا امیرالمومنین به حمام گفت که اون متقین واقعی همینجا بهشت دارن میبینن و اهل بهشت را که منعمن و جهنم را میبینن و اهل جهنم را. الان به گوششون صدای ناله های اهل جهنم داره میخوره، الان دارن اهل بهشت را میبینن. این مکاشفه یعنی غیب و شهادت دارن، یکیه غیب براشون به نحوه شهوده. اومد ایشون بعد میگه این مطلب که کسی میگه آقا اینا رو ما نمیتونیم باور کنیم، میگه اینا به حد تواتر رسیده نقلش، یعنی این قدر نقل شده که کسانی غیب را به نحوه شهادت دیدن که دیگه قابل شک نیست که یک کسی بخواد عرض کنم که نقلش به نحوه تواتره و وقوعش هم به نحوه تکاثر. اینه که میفرماد بر این که اخبار بعد یه حکایتی نقل میکنه که حالا ایشون گفت حکایت شده، یه در مکه یه آدم ابله و ساده ای زیارت وداعش کرده بود و ایشون در اینجا میگه حالا بانی که بدونه صفحه 35 جلد 7 و من ماهو چیه ایزم فی هذا الباب عن بعض البلح من اهل الحاج انه لقى رجلا وهو يطوف طواف الوداع فاخذ ذلك الرجل. میگه یه مرد ساده ای داشت طواف وداع میکرد، یه حاجی بهش گفت که تو برات آزادی را از جهنم گرفتی، حالا که میخوای وداع کنی؟ گفت که میگه باقی یه گرفتم. گفت بله، تمام حاجی ها وداع کردن، یه کاغذی به دستشون اومد که تو از آتش جهنم آزادی. اینم گفت رفت پشت، رفت و مرتبه زیر میزان و نازون طلا و گفت خدایا تو به همه داده و چه به من ندادی؟ خب بنا آشر التماس کردن، این حاجیان فهمیدن که این از کنم که شوخی بهش گفتن، این باورشون میده. ایشون میگه بعد حاجی ها گفتن آقا ما شوخی کردیم با همچین نیستیم، ما چه کار کاغذی گرفتیم؟ گفت نه خیلی شما گرفته ایده من میگفتن. میگه هی بنا کرد التماس کردن و تمام حاجیان نگاه میکردن، یه مرتبه کاغذی از بالا اومد تو دستش افتاد که وقتی خوندن دیدن آره این آزاد است از آتش جهنم. کاغذ که دیدن یه نه اصلا کاغذ، کاغذ معمولی نیست که عرض کنم که نوشتش مثل این طرف کاغذ میدیدی نوشته وارونه میکردی دو مرتبه نوشته بیاد این طرف، نوشته همینطور متبادل میشود. ایشون میگه از اینا زیاده ده. اینا برای چی میخواد بگه؟ میگه این همون معنای این است که ادعی غیب را با چشمشون به عالم شهادت میبینن. اگر سلطان باطنشون قوی بشه و برزت الجحیم و لمره، همین حالا به جهنم برشون ظاهر میشه، بهش برشون نامانشید، اون عالم بالا رو میبینن. پس فرق بین خلاصه کتابت مخلوق و کتابت خالق، اونجایی که خدا چیزی را از بالا به کسی بدهد، اون احتیاج ندارد که از خارج بگیرد، از بالا تنزل پیدا میکنید. مخبر نبرین نتیجه این شد که قرآن که کلام وحی است، اول پیامبر با روح قدسی خودش با پروردگار عالم تماس پیدا میکنه و مکالمه حقیقی میشه، به نحو اجمال، به نحو محکم، به نحو بسیط. بعد از اونجا اون عالم تنزل میکنه، میاد به عالم خیال پیغمبر، به عالم خیال و عالم مثالش چی تصویر میکنه، چی قالب بندی میکنه، چی جدا میکنه، و الفاظ همون خداوند عالم در لوح قلمی پیغمبر، اون لوح قلمی بود، این لوح مصحفیش، در لوح مصحف پیغمبر می نویسه و کلمات رو چیز می کند. بعد پیغمبر همون را با صدای خودش، با گوش خودش می شنود، بعدم برای مردم می خوند. پس بنابراین هم اصل قرآن کلام خداست، هم الفاظ و عباراتش و کلماتش در لوح پیغمبر خداوند عالم آمده. اصلا پیغمبر جنبه فکریش و ارادش هیچ در اینجا دخالت نداره. ماها هستیم که در علوممون اراده و فکر و تحصیل و نظر و دقت دخالت داریم. پیغمبر همش هیچ فکرش جنبه فکری و عقلی آخه نیست. یعنی وقتی میخواد با خدا تماس بگیره، با خدا حرف بزنه، اونجا جای عقل نیست، جای تعقل نیست. تعقل مال ماست که بخواهم با عقل و فکر نیست. او از بالا بی اختیار میاد علوم به نحو کلی، بعد در صفحه لوحش تنظیم میشه کلمات، بعد میشنوه و بعد بد میکنه. این عرض کنم که بحثی که گفته شد که بعضی ها خیال کردن که نوشتن در رد اون آقای سروش که گفتن که این حرفایی که شما گفتی قبلا هم چیه چی گفته بوده، شما از اون گرفتی ها راستم میگه، چون تا یه کسی یه دوتا یه چیزی نگن کسی جرأت پیدا نمی‌کنه که بگه. قبلا گفته بودن کلمات قرآن به تألیف پیغمبر نیست، اگه بود از اعجاز خارج می‌شد.
این حوادث در جان پیغمبر مقید،
بله پیغمبر هم کلمات حدیثی داره هم قرآن، دو همش مثل هم، هم کلمات حدیثی داره و هم کلمات. و اون وقت اینا باید با همین نقل‌هایی که اصلا که ایشون میگه تواتر نقله که اینا گفته مشهورش اینه، اون شیخ کاظم ساروقی که وقت گفتم یک مردی بود اهل ساروق عراق که من چند سال اونجا بودم، منبر می‌رفتم دهات عراق به نام ساروق، نمی‌کنم یه آن مردی بود ساده لوح و بی سواد و مردم همه سر به سرش می‌ذاشتند و شوخی می‌کردند باش. این یه روز رفت تو اون زاده تا یه بی چهار ساعت پیش گشتن گم شده بود. بعد بی چهار ساعت که پیدا شد گفتن شیخ کاظم کجا بود؟ گفت من رفتم تو قبرستون و این زاده خوابیدم، بهش من هفت دادم خوابیدم و حالا که بلند شدم همه قرآن حفظم. بودن چی میگوی؟ گفت بله. گفت همه قرآن اومدن به من یاد دادن. گفت به من گفتن بخون اینجا رو، هرچی که بیدار شدم اول نمیتونستم، بعدم چند کتیبه ها رو خوندم. این قرآن آقا حفظ شد و از اول تا آخرش از بالا میخوای از دارم. بعد قوم مرحوم آقای برجدی خاطرش اومده بود قوم، همه طلبه ها میرفتن ازش میپرسیدن از آخر میخون از چی میخون. عرض کنم که آیت الله حائرا مرتضی حائری گفت که ما امتحانش کردیم اومد اینجا، ما خود ما اشتباهی اومدیم مغنی رو برداشتیم، ما بنا کردیم عبارات مغنی رو خوندیم، گفتیم این آیه در کجاست؟ گفت این که قرآن نیست، عبارات عربی دیگه را. کتاب رو گذاشتیم جلوش مغنی را، گفتیم بگونم این صفحه کجاش قرآن، کدوماش قرآنه، کدوماش خط دست نزاشت. گفت اون قرآن. گفت از کجا بفهمیم؟ گفت اون نور داده این نداره. این تو ماه رمضان دیدم آیت الله ناصری هم اینم گفت، من خودم ایشون میگفت، گفت نجس همین شیخ کاظم اومد ما رفتیم امتحانش کنیم، گفت طلبا دورش گرفته بودن، ولی ایشون هم حالا منتظر هاریم، گفت که ما خودمونم دیدیم، حالا ایشون هم که گفت ما هم رفتیم امتحان کردیم، ما گفتیم که کتاب و طلبا آوردن جلوش، گفتن میخون عربی های دیگه را با عربی قرآن، گفت اونا قرآن است اینا قرآن نیست، کتاب سوادم هیچی نداشت. حالا این گذشته از اینکه من خودم اونجا عراق بودم و اینا برای من نقل کردم، کسی نه خود که اینش کاظم کی بوده سینا، من دو تا پسرش هم قوم همسایه ما بودن و معلم بودن و حالا هست. حالا اینا رو باید با اینا چیز کرد، بحث علمی اینا تاج کردی برای اینا فایده نداره. وقتی میگون یه آدم بی سواد قرآن حفظ شد، قرآن نور داره، اونو میفهمید نورشو، اما چی نور میونه من تو نمیتونم بفهمم. او خدا یک سر باطنی گشته که کلمات عربی رو با قرآن میفهمید نور داره یا نه. این است که
اسمش کاظم بوده،
شکاظم عراقی صاحب خب این عرض کنم که
یه حقای در جان پیامبر نازل نمیشده، در جان پیامبر مقید نمیشده. خب از این چه از نمیشه بگیم این چلا از جان خود پیامبر
نه خود شیخ فکری هشت پیغمبر اراده پیغمبر هشت تا تمامش از
مولا معصوم بودی
بله
فکر
و نه هیچ چیزای کشفی و مطالب نبوتی و روح قدسی هیچ اختیار و اراده عقل و نظر و استدلال، اگه یک ذره فکر و نظر بیاد خطا و اشتباه میشه، اگه چیز از جانب خدا اومد اینجا هیچ خطا، اگه بنا شد فکر من اراده من تصمیم من دخالت داشته باشه آخرش به خطا. این خلاصه من بله. حالا بحث دیگری که بله بحث دیگری که ایشون اینجا داره دنبال بحث سابق اینه که میخواد بفرماد که این عالم تمامش قرآن تکوینی است، این قرآن قرآن تدوینی و الفاظی است مثل ما. این وقت اینجا مرحوم حاجی سبزواری ایشون به تطابق هست بین آیات تدوینی و این قرآن مخطوط و مسموع با عالم خلقت. عالم خلقت تمامش قرآن است، تمامش کلماتی است، از عالم ربوبی گرفته تا عالم عقول و جبروت و ملائکه تا برسد به عالم نفوس کلی و جزئی تا به عالم ماده و اجسام و عناصر. قرآن این همون است ولی مرتبه نازله مسموع و مکتوبشه. یعنی اینن شما وقتی یه مطلبی را فکر میکنی و استنباط میکنی و میفهمی، یه کاشف یه مختره یه چیزی را یه قانون علمی را که وقتی میفهمید، اول اجمالش و عقل بسیطش، بعد عقل تفصیلیش، بعد میاد تو کتاب مینویسه. یک کسی که نقل قول نمی کنه، کتاب نمینویسه از این کتاب اون کتاب برداره از این کتاب بنویسه تو اون کتاب، نه حرفی دید حرفی از خودش اختراع کرده، مطلبی را خودش نو آورده، اون نویسندگان نو آور از بالا بشون، حالا اینجا البته فکر و ارادهشون دخالت داره، با استدلال و با فکر خودشون میاد تو خیالشون و نوشته میشه. پس هر شیئی که در خارج ما داریم یه وجود کلی و عقلی داره، یه وجود خیالی داره، یه وجود حسی و وجود خارجی داره. تمام این عالم از پروردگار عالم گرفته، تمامش یک وجود تکوینی و عینی خارجی داریم و یک وجود لفظی داریم، یک وجود کتابی داریم، یک وجود خیالی. تمام اینها عرض کنم که ایشون میگه وصف رفیع سازواری ان الوجود الکتبی و لفظی و ذهنی و عینی سوا اون کان حقیقتا او رقیقه جمیعها ظهورات شیء واحد. تمام وجودات به همه مراتبش کتبی و عینی و لفظی و اینا همه ظهورات شیء واحده. اگه ما بخوام با مطالبی که گفتیم قبلا و خیلی در بحث عرفان
حق تعالی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، تمام هستی از اونجا. اگه اونجا نبود اون اصل اینا فرع، اگه اونجا چیز نبود این همه کجا بوده؟ پس این هم، پس در عالم ربوبی تمام این عالم اونجا در عالم ربوبی و الهی به نحو بساطت و اجمال هست. البته ما مراتبی که گفتیم، مرتبه غیبش که هیچی ظاهر نشده، هیچ بعد ظهوراتش مقام احدیت و واحدیت و اسماء صفات، وجود اشیاء در اون عالم ربوبی را میگن اسماء و صفات علمی. تمام اینا اونجا با همین حدود و قیود و ظروفی که دارن ماهیات، میگن تمام این عالم اونجا اسماء و صفات علمی هست. میان پایین خدا تجلی میکنه و ظهور خارجی پیدا میکنه، اون اسما و صفات علمی میشه اسما و صفات عینی. تمام این عالم از بالا تا پایین، از عالم ارواح و ملائکه و عقول و نفوس تا برسه اجسام، میشن چی؟ میشن اسما و صفات و عینی خارجی. همه ظهورات یک شیء واحده. یک شیء غیبی است که تجلی و ظهور که پیدا میکنه، ظهور همون با تنزل مراتب پیدا میکنه. یه مرتبه یه ظهورش میشه مراتب عقول و ارواح ملائکه، پایین‌تر میشه نفوس ملائکه و نفوس متعلق به اجرام سماوی، یه پایین‌ترش میشه نفوس ما، پایین‌ترش میشه طبایع و عناصر و اجسام و اینها. پس اینا حقیقتش یک کتابن، اون کتاب تکوینی. اون وقت اونا در پیامبر وقتی که اینها براش تمام همین عالم تجلی میکنه و در قلبش ظاهر میشود، پیامبر میارد و اینا را به الفاظ که پیام خداوندانم به الفاظ رو به کلمات درآورده، بعد پیامبر میخونه، بعد نوشته میشه. پس بنابراین این کتاب وجود کتبی اون کتاب عینی است. اون کتاب عینی خیالی، کتاب قلمی و لوحی تا برسید به اینا. پس دو تا کتاب با هم تفاوت دارن کتاب. لذا ایشون چند صفحه از آیات قرآن رو آورده، گفته که اونها شما میبینی که تو قرآن هر کجا آیات قرآن رو گفته، آیات انفسی، آفاقی و انفسی هم گفته، درست کرده؟ میگه هر کجا گفته دوتاش رو به هم گفته. میگه که مثلا در سوره ابراهیم میگه انا انزل الف رام دا کتاب انزل ناه الک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الذي له ما في السماوات و ما في الارض. وقت بعد الف نقره تلکه آیه کتاب انزلناه الک لتخرج الناس. این کتاب میگه، این کتاب کتبی و مسموع را میگه اینا ما نازل کردیم برای تو مردم از ظلمات به نور عرض کنم که هدایت کنم. بعد به چه مناسبت میگه به اذن پروردگار الی صراط العزیز الحمید الذی له ما فی السماوات و الارض. خدایی که آسمان و زمین مالشه، چه تناسب داره؟ میگه خدایی که مالک زمین و آسمان است این کتاب را برای تو نازل کردی. یعنی میخواد بگه آقا آیات این کتاب همون آیات خارجی و عینی است. اونها وقتی میاد به نوشته در میاد و به خوندن در میاد، میشه آیاتی که تخرج الناس من از ظلمات الى النور. همینا وقتی که میشه خارج، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اونا میشه آیات آفاقی و انفسی تکوینی و خارجی. این میشه چی؟ آیات تدوینی و خوندنی. بنابراین تمام عالم میشه بگم کلمات الله هست، تمام عالم قرآن است، ولی اون قرآنه عرض کنم که تدوینی و عینی و جسمی، ولی چند اینها قرآن لفظی منها. ایشون در اینجا عرض کنم که میگه در اینجا میفرماد بر این که و اندزالک نقر الآیات من نسخه الاصل و هو الامام البدین. میگه ما پیش از اینکه این آیات رو تو قرآن بخونیم باید از نسخه اصلیش آیات بگیریم. این آیات تو قرآن نسخه اصلیش همون عالمیست، از عالم ربوبی گرفته تا پایین. بعد میگه و این بذالک نقر الآیات و هو الامام البدین و الذکر الحکیم و من عنده علم الكتاب و هو امیر المؤمنین علی علیه السلام لقوله تعالی و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. ولی اینکه این لعلی حکیمی که تو قرآن است، نه اینکه بخواد با علی علیه السلام از نظر نزول، نزول اون نیست، ولی مصداق خارجیش اونی که عرض کنم که عنده علم الكتاب، امیرون علم الكتاب که بشه امیرون نیست، یعنی این کتاب خطی ها اینا رو میخونه دا تفسیر شد بلد اسم مسلم ها یا نه. علم الكتاب یعنی جهان هستی را امیر المؤمنین عالم است، اونم نه به علم فکری و استدلالی و عقلی، کل عالم پیش از حاضر است. وقت میشه چی؟ قرآن ناطق. این میشه قرآن صامت. چرا در اون میگه قرآن ناطق؟ یعنی که حقیقت قرآن در او تجلی کرده. یا اگر درباره فاطمه زهرا گفتن انا انزلناه فی لیلة القدر که قرآن در او نازل شده، اون لیلة القدر سنا، نه این که معنیش این است که این الفاظ، یعنی حقیقت عالم تکوین در او تمثل و تجسد پیدا کرده. این هم خلاصه یک مطلب. بنابراین یه بحث راجع به کلام الله و امثال اینها دیگه به همین اندازه میخواستیم بحث کلام الله رو بگیم که بحث کلام متکلم و کلام خدا که معنای وحی و قرآنم. اینجا مرحوم آیت الله طباطبایی هم در رساله‌ای که ایشون ترش چاپ کردن مجموع رسائل مسئله وحی را از نظر امروزی و دانشگاهی و دانشمندان بحث کرده است که کسی بخواد که مطالعه کنه. ایشون هم میگه حقیقت وحی یک شعور مرموزی است در پیامبر و امام، از شعور عادی و فکری خارج است. کسانی که خیال میکنن پیغمبر یک مرد دانشمند نابغه بوده است که با فکر و عقلش مطالب خوبی آورده است برای اصلاح جامعه، این خطاست. اصلا بحث وحی شعور مرموزه. پس اتفاقا نشون کلمات از دانشمندان انگلیسی خارجی داره که گفتن هر انسان یک شعور باطنی داره، نفسی داره، باطنه در باطن نفس خودش که اگر در این چرا به عالم باز کنه اسرار غیر بایم فهمید. یعنی اینا اومدن بعضی دانشمندان فهمیدن که انسان غیر از این ادراک و شعوری که داره در باطن نفسش یک نفس و شعور مرموز و باطنی هست که میتوند عالم رو ببینید. حالا اینا برای این که اصل امکانی که بتوند یک کسی با خدا ارتباط پیدا کنه بدون علم مطالب رو بگیرد تأیید ورده. این هم از هم که دیگه باشید بقیهش انشالله راجب سمیع و بصیر خدا بحث می‌کنیم.